أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منوره آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. زکات فطر رو احتیاط واجب کردن که فقط به فقیر شرعی بدن. فقیر شرعی هم یعنی همون کسی که مخارج سالش رو مطابق شأنش نه الان داره و نه کسب و کاری که دارد وفای به این مقدار میکنه، این مقدار رو براش تولید نمیتونه بکنه، به این شخص میشه زکات فطره داد. منتها اگر این فقیری که میخواد زکات فطره بگیرد هاشمی هست، یعنی از اولاد حضرت هاشم علیه السلام، فقط کسی که خودش هاشمی هست میتونه به او زکات فطر بده. حضرت هاشم جد اعلای پیغمبر ما، ایشون اولادی داشتن، نسل زیادی هم داشتن که فرزندشون عبدالمطلب بود، بعد عبدالمطلب فرزندان متعددی داشت، عبدالله پدر پیغمبر ما یکیش بود، ابو طالب یکی بود، عباس یکی دیگه بود، عرض به حضورتون حارث یکی دیگه بود، 10 پسر داشت. از این پسرها همه صاحب نسل بوده و این نسل اگر یه جایی ثابت بشه که کسی از اولاد حضرت هاشم هست، بهش زکات فطر نمیشه داد، مگر اینکه خود پرداخت کننده جزء همین طایفه باشه. منتها نسل حضرت هاشم تو تاریخ گم شده و فقط اونایی که از اولاد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما هستن، اینا معلومه که هاشمی هستن که ما بهشون میگیم سید. اینا معلومه، بقیه مثلا حتی فرزندان جعفر ابن ابی طالب، اینا تو تاریخ گم و گور شدن. فرزندان عباس ابن عبدالمطلب، بنی عباس هاشمی بودن، به اونا نمیشد اگه شیعه باشن، حتی اگه شیعه باشن، زکات فطر بدن، مگه کسی که خودش جزو همین طایفه آل هاشم باشه. به هر صورت الان اینی که شما میبینید که صندوقهای رو گاهی جدا میذارن، نیستن زکات فطره سادات، زکات فطره غیر سید، این جهتش همینه که برای غیر سادات نمیشه، از صندوقی که زکات فطره غیر ساداته نمیشه به سید داد، ولی به عکسش میشه. یعنی کسی که خودش هاشمی هست میتواند هم به سید بده زکات فطرش و هم به غیر سید، اما اگه غیر سید بخواد بده باید فقط به سید بده. ملاک هم پرداخت کننده است، نه افراد تحت نفقه. مثلا فرض کنید اگه آقایی خودش و زنش، گرچه زنش ممکنه سیده باشه، علویه باشه، ولی چون مرد سید نیست نمیتونه زکات فطرش رو به سید بده. اما اگه عکسش بود، یعنی این آقا سید نبود ولی سید بود، ولی همسرش سید نبود، میشد زکات فطره هم خودش و همون قسمت مربوط به همسرش رو به سید بده. ملاک پرداخت کننده است. یا فرض بفرمایید یه خانم ممکنه سرپرست چند تا بچه باشه، شوهرش هم فوت کرده، شوهرش سید بوده، اما الان این خانم که خودش سید نیست داره خرج این بچه ها رو میده، این خانم وقتی زکات فطره رو میخواد بده، ولو زکات فطره مثلا 5 بچه سید داره میده، اما این زکات فطرش رو به سید نمیتونه بده، ملاک پرداخت کننده است. خب این هم در مورد زکات فطره. و شما جاهایی که صندوقهایی که میگذارن برای جمع آوری زکات فطره، اونجایی تو اون صندوقی میتونید بریزید پول رو که اطمینان داشته باشی که خود این اسکناس ها رو میدن به فقیر. اگر چنین اطمینانی داشته باشید میتونید بریزید تو اون صندوق، وگر نه یا باید خودتون به فقیر بدید یا باید به کسی بدید یا تو صندوقی بریزید که حتما بدونید دست فقیر برسه. خود اینام باید به او داده بشه. مثلا شما اگه بخواید پول رو به حساب هلال احمر بریزید، به حساب سازمان بهزیستی بریزین، تبرعات خواستین بریزین، بریزید هرچی خواستین، کار خیره، اینا انشاءالله رسیدگی میکنن به فقرا. اما اگه بخواید زکات فطر بدید، زکات فطر رو در صورتی میتونید بدید که بدونید همین اسکناسی که شما میدید، این اسکناس رو عیناً میدن به فقیر، نه که براش خرج میکنن. اگه به نفعش خرج کنن، ذمه شما بری نمیشود، شما همچنان مدیون باقی میمونید. پس من نمیگم کجا این کارو میکنن کجا نمیکنن، تعیین مصداق نمیکنم، دارم ضابطهشو میگم. چه این مسجد، چه مساجد دیگه، چه سازمانهای دولتی یا غیر دولتی، مهم اینه که شما جایی این پولتون رو به عنوان زکات فطر بدید که اطمینان کنید که اون اسکناس شما به دست فقیر میرسه. این نکته ایست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. خدای متعال همه ما و شما را هم با وظائف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و هم ما را موفق به عمل و التزام نسبت به این وظائف تا پایان عمر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب رسیدیم به سوره کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. ترجمه تحت لفظی این سوره چیه؟ به درستی که ما به تو عطا کردیم کوثر را. کوثر رو عرض خواهم کرد. فصل لربک ونحر، تو برای پروردگارت نماز بگذار. ونحر، ونحر یعنی نحر کن. دو جور معنا شده که انشالله رسیدگی میکنیم. یه معناش اینه که شتر قربانی کن، نحر کن، شتر قربانی کن برای تشکر از خدا در مقام شکرگزاری که به تو کوثر دادیم. نماز بگذار و قربانی کن، شتر هم قربانی کن. این نشانه اکه هو الابتر. چرا؟ چون این دشمن توست که ابتر است، یعنی بدون دنباله و بدون عقب. پدر امر عاص ملعون، عاص ابن وائل، البته پدرش که چه عرض کنم، عرض به حضورتون که اونی که بالاخره به عنوان پدرش انتخاب شد، این شخص خیلی آدم خبیثی بود. توی یه مجلس امام مصطفی علیه السلام خطاب کردن به این امر عاص، به او گفتن که تو از زنی متولد شدی که مردهای متعددی با او زنا کردن و همه مدعی تو بودن. بعد حضرت اسم برد کیا بودن. سرانجام تو اون زمان جاهلیت میگفتن خلاصه خود زنی که باید معین کنه، و ننه تو عاص بن وائل رو معین کرد، ولی خلاصه معلوم نه تو نطفه او باشی. حالا فعلا معروف به امرآس. من بابای امرآس همین عاص بن وائل، وقتی پسران حضرت خدیجه از دنیا رفتن، پدران پسران حضرت خدیجه قاسم و طاهر از دنیا رفتن، در کودکی خیلی اظهار سرور و خوشحالی کرد که الحمدلله این آقا دیگه نسل و ذریه‌ای ندارد و ابتر است. خدای متعال در جواب او این سوره را نازل فرمود که پیغمبر ما به تو کوثر دادیم، اونی که ابتره همون دشمن توست. به قرینه این آیه آخر که ان شانئک هو الابتر، باید ما بگیم اون چیزی که خدا داده در مقابل این ابتر بودن این دشمن پیغمبره. او از این مسئله شادمانه می کردی که پیغمبر نسل و ذریه‌ای ندارد، باید ما در حقیقت بگیم نسل و ذریه پیغمبر است به عنوان اون کوثر که خدا به پیغمبر خاتم داده. و اینم مسلمه تو تاریخ که پیغمبر خدا در هنگام رحلت یا به تعبیر صحیح‌تر شهادتشون فقط و فقط یه فرزند داشتن و او فاطمه سلام الله علیها بوده، چون پسر دیگری خدا به پیغمبر داد به نام ابراهیم که این ابراهیم 18 ماهش بیشتر نبود که از دنیا رفت در زمان حیات رسول خدا، هم از دنیا رفت، قبرشان توی قبرستان بقی معلومه کجاست. پیغمبر خدا یا عرض به حضورتون که فقط فاطمه تنها دخترش بوده، یا بر حسب نقل مشهور رقیه و ام کلثوم هم دختران پیغمبر بودند که اینا باز در زمان حیات رسول خدا از دنیا رفتند. مسلم است که فقط زهرا سلام الله علیها در زمان رحلت پیغمبر خدا بوده. به این صورت معلوم میشه خدا فقط به فاطمه سلام الله علیها از او تعبیر کرده به کوثر. کوثر یعنی چی؟ کوثر از ریشه کثوره میاد، یعنی زیاد است. کثیر به معنی زیاد. این ماده رفته در صیغه فوعل. فوعل یکی از صیغه های مبالغه است. خود کثیر به معنی زیاده میاد تو ماده فوعل میشه کوثر، به معنی بسیار بسیار زیاد، یعنی این بزرگوار ولو یکیه، اما این یکی خیلی خیلی زیاده. و کوثر رو به خیر فوق العاده کثیر گفتن. این رو تا اینجا داشته باشید. من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم، شاید بر بعضی از شما خالی از تازگی داشته باشید. در باره سوره اذا جاء نصر الله والفتح قبلا عرض کرده بودیم که بیشتر مفسرین اصرار دارن که سوره اذا جاء نصر الله والفتح در باره فتح مکه است. میگن سوره اذا جاء نصر الله والفتح یعنی وقتی که یاری و پیروزی به سوی تو بیاد، تو ببینی مردم گروه گروه به دین خدا در می آیند، اونجا فسبح به حمد ربک و استغفر و انه کان توابا. این که مردم گروه گروه به دین خدا در می آیند گفتند که پس از فتح مکه بود که این اتفاق افتاده. خب اینو مثل فخر رازی میگه و دیگران هم گفتند. با توجه به اینی که سوره اذا جاء نصر الله والفتح رو میگن برای مکه است، یه مقایسه بکنید این سوره رو با سوره انا اعطیناک الکوثر. سوره کوثر از ترجمهش ما میفهمیم که منظور از کوثر زهرا سلام الله علیها هست، چون گفتیم خدا میگه به تو کوثر دادیم برای تو دهنی زدن به دشمن تو که به تو گفت ابتره، خودش ابتره، ما به تو کوثر دادیم. این کوثر یعنی پس این اونی که دنباله و نسل توست که منحصر به زهرا سلام الله علیها هست. من میخوام بگم خدا دو تا نعمت داده به پیغمبرش، یکی نعمت فتح مکه است و یکی هم نعمت یه دختری به نام فاطمه سلام الله علیها. این دوتا رو با هم مقایسه کنید. اولا تعبیرها رو دقت بکنید. بر حسب آنچه سنی‌ها گفتن و خیلی از شیعه هم از مفسرین گفتن، سوره نصر مال فتح مکه است. با اون مبنا دارم حرف میزنم. خدا در مورد مکه چی میگه؟ میگه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصر خدا آمد، پیروزی هم آمد. خدا نمیگه این ما بودیم که تو را یاری کردیم. خیلی فرق میکنه. گاهی یه مطلبی رو خدا میگه و میگه این ما بودیم که به تو دادیم. یه وقتا میگه این چیزی که پیش شما هست اینو میبینیم، این اینجوریه. این بیان دوم توش منت نیست، اما تو بیان اول منت. انا اعطیناک الکوثر، این ما بودیم که به تو کوثر عطا کردیم. اونم با تأکید انا، به درستی که این ما بودیم که به تو کوثر دادیم. اما تو فتح مکه چیه؟ میگه اذا جاء نصر الله والفتح، نصر خدا اومد، پیروزی هم اومد. درست؟ این یه مقایسه که خدا لحنش در انا اعطیناک الکوثر لحن منتگذاریه، ولی تو اذا جاء نصر الله والفتح لحن خدا منت نیست، میگه یه اتفاقی افتاده. دوم چیه؟ خدا تو سوره نصر سه چیزو میگه وقتی که اتفاق میفته. یکی آمدن یاری خداست، دوم فتح و پیروزیه، سوم چیه؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، تو ببینی که مردم تو دین خدا در میان، اونم به شکل گروه گروه. سه تا نعمت رو خدا ذکر میکنه، تو هیچ کدومش منت هم نیست. بیان خدا منت با منت آمیز نیست. سه تا نعمت، نصر، فتح، این که مردم به دین خدا گروه گروه در میان. اما تو سوره کوثر فقط خدا یه چیز رو داده به پیغمبرش، اونم چیه؟ کوثره. نفرموده کوثر و و و چیزایی دیگه، نه، یه دونه یه کوثر دادی. درست شد؟ یه دونه ده. اونم با منت خدا میگه، اما اونجا اونطوری میگه. نکته بعد دقت بکنید، اگر خدا به شما توفیق بده یه نفر رو از ضلالت به هدایت بیارید، از گمراهی نجات بدید، از آنچه خورشید بر او میتابد برای شما فایدهش بیشتره. هم قرآن میگه هم روایات. قرآن میگه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگه یه نفر رو شما زنده کنی انگار همه مردم رو زنده کردی. چه حیاتی بالاتر از حیات معنوی؟ درست؟ شما اگه به صورت مادی یه نفر رو نجات بدی از مرگ، انگار یه جامعه رو نجات دادی. خدا میگه تو قرآن اینه. در روایات هم ببینید، اگر شما مراجعه کنید میبینید شیعه و سنی نقل میکنن که وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون سه بار امیرالمومنین فرستادن یمن. در یکی از این دفعات پیغمبر خدا امیرالمومنین تا ثنیت الوداع اونجا بدرقه کرد. یه جایی بود از مدینه که خارج می شدن راه پیچ می خورد می رفت پشت کوه، دیگه مدینه دیده نمی شد. این پیچ رو بهش می گفتن ثنیت الوداع، چون تا اونجا می رفتن اونجا دیگه جای خداحافظی بود. در یه سفری پیغمبر تا اونجا امیرالمومنین رو بدرقه کردن. به هنگامی که از داشتن خداحافظی میکردن، این جمله رو به امیرالمومنین فرمودن. خیلی جمله جالبی است. خدا رحمت کنه استاد ما رو، خیلی این روایت رو میخوند و بهش تأکید میکرد که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما اشرقت علیه الشمس. یا علی اگر خدا به دست تو فقط یه نفر رو هدایت کنه، انجا میکنی میری یمن، این فاصله زیاد چقدر زحمت بکشی. اگه خدا به دست تو یک نفر رو هدایت کنه، بهتر از این است که تمام این چیزایی که نور خورشید بهش میتابه ها، تمام اینا بشه، تمام اینا بشه ملک تو، در راه خدا انفاق کن. درست شد؟ فایده این یه نفر هدایت شدن برای تو بیشتره از او. انفاقات مالی خیلی خوبه ها، اینایی که دستشون تو جیبشون میره، آدمای خسیس و کنس نیستن، اهل کمک به سائل و محروم هستن، اهل باز کردن گره مردمن، خوشا به حال اینا. توجه کردین؟ خوشا به حال اینا که در بعضی از روایات داره، حالا بعد شاید فردا اگه فرصت بشه عرض بکنم که اصلا اینایی که آدمای سخی هستن، اینا تو خلقتشون از آب کوثر خدا قاطی کرده. توجه کردین؟ و آدمای خسیس اینا تو خلقت گلشون وقتی می‌خواسته چیز بشه از ماء عوسج قاطی شده. آدمای خودست خسیسین. خدا خیلی بذل و بخشش رو دوست داره، خیلی زیاد. اونایی که خلاصه زیاد کمک میکنن، انفاق فوق العاده برای ما میتونه دنیوی و اخروی ثمراتی داشته باشه. اگه حالا شما کم انفاق کنی کم، زیاد زیاد، اگه تمام آنچه خورشید برش میتابند همش بشه ملک شما، در راه خدا بدی، چقدر فایده داره. در این بیان از پیغمبر خدا نقل شده، علی جان اگه خدا فقط یه نفر رو به دست تو هدایت کنه، فایدهش از تمام اون انفاقات بیشتره. هیچکی نداره همچی ثروتیه که بخواد در راه خدا بده. اما اگر هم کسی داشته باشه و بده در راه خدا، به اندازه هدایتی یه نفر نمیشه. توجه کردی؟ هدایت خیلی مهمه. حالا یه نفر در راه خدا، شما تو راه خدا بیاد، چقدر فایده داره. خدا به پیغمبرش میگه ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یه دنت میبینی مردم گروه گروه به دین خدا وارد میشن. به پیغمبرش سه تا نعمت تو فتح مکه به حسب این نقل تذکر میده: یاری، پیروزی و اینکه به دین خدا مردم در میان. اما نه یه نفر در میاد، که یه نفر در بیاد خیلی مهمه، بلکه گروه گروه در دین خدا در میان افراد. این سه تا نعمت. اما اونجا فقط یه نعمته و او چیه؟ زهرا سلام الله علیها است. حالا در مقابل این سه تا نعمت خدا میگه سپاسگزاری کن به پیغمبرش. در مقابل اون یه نعمت هم میگه سپاسگزاری کن. اما سپاسی که و شکری که پیغمبر باید برای فتح مکه بکنه و یاری خدا و در آمدن مردم به شکل گروه گروه در دینش چیه؟ فسبح بحمد ربک، تو بگو سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده. هم تسبیح بکن و هم استغفار بگو، استغفر الله ربی و اتوب الیه. پیغمبر تسبیح بکنه و استغفار بکنه، شکر فتح مکه و یاری خدا و در آمدن مردم به شکل گروه گروه در دین خدا انجام شده. اما خدا زهرا رو به پیغمبرش داده، در مقابل او میخواد بگه شکر نعمت بکن، میگه فصل لربک، وایسا نماز بخون. نماز یه جزءش تسبیحه. درسته؟ والا نماز قیام داره، قعود داره، رکوع داره، سجده داره، تکبیر داره، حمد داره، سوره داره، تسبیحات رکوع و تشهد داره. اوه، در مقابل فتح مکیه سبحان الله العظیم و بحمده، در مقابل وجود زهرا چی؟ خدا میگه فصل لربک، نماز بخون. الصلاه خیر موضوع، بهترین کار نماز. اینو برای اون شکر به شکرانه اون نعمت انجام بده. و بعدم چیه؟ تو داستان فتح مکه قصه پول دادن مطرح نبود. پیغمبر فقط باید زبانی از خدا تشکر میکرد، سبحان الله و بحمده میگفت، درسته؟ و دیگه چیکار میکن؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، تموم میشد. اما در باره زهرا سلام الله علیها خدا به پیغمبرش میگه انفاق کن، اونم انفاق از نوع قربانی. قربانی یه اثر بیشتری داره و مطلوبیت بیشترم پیش خدا داره. اما نه این که بری یه گنجیش بکشی یا یه مرغ بکشی، یه خروس بکشی، نه، گوسفندم قبول نیست، گاوم نه، بلکه چی؟ شتر برود. اونی که دیگه بالاتر از شتر ما نداریم، قربانی نداریم. فصل لربک ونحر، برو تو نماز بخون و بعدم چیه؟ انفاق کن، اونم انفاقی که شتر نحر کنی. خدا سه تا نعمت به پیغمبرش میده، منتم نمیذاره. هر ستاش هم مهمه، به خصوص اون سومیش که ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اما اینجا یه نعمت داده، تو اون ستا خدا منت نمیذاره، تو اون یکی منت میذاره، درست؟ تو اونجا برای شکرانه نعمت چیه؟ خدا میگه فقط زبانی تشکر کنی من قبول دارم، تسبیح و حمد و استغفار، تموم شد، پیغمبر وظیفت انجام دادی. اما اینجا تسبیح فایده نداره، استغفار کفایت نمیکنه، وایسا نماز بخون و بعدم قربانی کن. قربانی کن اگه در نظر بگیریم، یعنی ارزش چیزی که خدا به پیغمبرش داده که فقط یه دختره، قیاس کن با کل داستان مکه که اصلا نقطه عطف تاریخ اسلام بود. میبینی خدا این نعمت رو به حسب اقرار مصر فخر رازی، این نعمت رو برتری داده بر اسلام آوردن گروه گروه مردم. این نعمت رو به پیغمبرش میگه بالاتر از اوست. روشنه؟ من این حرف رو بر مبنای فخر رازی گفتم. وقت باید و کسانی که شبیه او فکر میکنن، وقت این آدم ها چرا نمیپذیرن که خدا به خاطر این یه خانوم، فقط به خاطر این یه خانوم بیاد و عالم خلقت رو اگر توی یه جاهای پیش بیاد به هم بریزه. مردم گروه گروه اومدن دیندار شدن، اما فقط خدا ولادت زهرا رو داره به پیغمبرش میگه ما به تو دادیم. ارزش این یه خانم از کل اون مسلمان ها بالاتر نیست؟ خدا وکیل. بله، پس چرا نمیرن زیر بار این نکته که قبول کنن که این خانم مقامش بالاتر از همه است، اونم پیش خدا، نه به خاطر اینکه این خانم خیلی خانم خانه‌دار خوبی بوده، حجابش رو رعایت میکرده، شوهرداری خوب میکرده، اینا که اصلا قابل ذکر نیست. خدا میگه ما به تو اینو دادیم، ما به تو منت گذاشتیم پیغمبر، ما به تو عطا کردیم او را، اونم خیر کثیر، خیر فوق العاده کثیر. نمیدونم تونستم آنچه که تو ذهنم بود و عرض بکنم. من از قرآن فقط استفاده کردم، فقط آیات قرآن رو با هم مقایسه کردم، همین، هیچ کار دیگه نکردم، منتها با بیانی که تو شأن نزول فخر رازی و طبری و دیگران هی اصرار میکنن، میگم اونو دیدی اینم ببین. وقتی اینجوریه، تو که خیلی سنگ قرآن به سینه میزنی، و خیلی میگه قرآن قرآن. خب فهم کن این دوتا رو با هم مقایسه کن، وقت بفهم که خدا فقط زهرا سلام الله علیها رو که داده، چه برنامه رو برای پیغمبرش چیده. حالا اگر به خاطر این زهرا سلام الله علیها بهش جسارت بشه، بهش بی‌حرمتی بشه، خدا چیکار بکنه تو عالم خلقت دیگه زیادیه. به نظر شما دیگه چیکار بکنه زیادی، هر کاری بکنه زیادی. من این تیکه رو عرض کنم، میترسم یه قدری جسارت بشه، ولی شما جنبه مثبتش رو بگیرید. صالح پیغمبر وقتی که اومد گفتن که ما به تو ایمان نمیاریم مگه یه آیه معجزه‌ای داشته باشی، او گفت خب بیارم ایمان میارید؟ گفتن بله. چی اشاره کرد؟ از دل کوه یه ناقه بیرون اومد، درست شد؟ وقتی این ناقه اومد بیرون گفت این ناقه تلاهه، این ناقه خداست. معنیش این نیست که خدا سوارش میشه، اما این ناقه ویژگی ده. همه ناقه ها، همه شتران ماده، اینا مخلوق خدا، اما یه حسابش جداست. اینقدر این ویژه خدا ارزش داره. حالا که این اومد از دل کوه بیرون، شما دقت کنید که از این چشمه‌ای که میخواید آب بردارین، تمامتون باید خلاصه تر زوج و فرد رو برقرار کرد. یه روز شما آب بخورید، یه روزم بذارید این حیوان بیاد آب بخوره. مگه حیوان چقدر آب بخوره؟ اصلا شتر کلن دفعات آب خوردن خیلی کمه، البته وقتی آب بخوره زیاد میخوره، اما تعداد دفعاتش کمه. ممکنه سه روزم بگذاره آب نخوره. فرمود نه لکم شر، بله آیه یادم رفت تو قرآن، شما یه روز، اونم یه روز باید آب بخوره. نبایدم بگی الان صبح آب خورده دیگه اصلا میاد آب بخوره، باید ولش کنی. اون روز صبح میخواد بخوره، زور بخوره، اصل بخوره. حرام از شما از اون چشمه اون روز آب برداره. یه روز او، یه روز شما، زوج و فرد. بله اینطوری که، و اگر رعایت نکنید این ناقه احترام خاصی داره، خدا شما را عذاب سختی میکنه. اونا چی گفتن؟ گفتن ناقه زیاده، بی خود میگه، این میریم میکشیم هیچ اتفاق هم نمیفته. رفتن این ناقه رو پی کردن. خدا میگه فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. تکذیبش کردن این پیغمبر رو، رفتن ناقه رو پی کردن. ما هم چیکار کردیم؟ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. یه اینا رو کن فیکون کردیم، از نابودشون کردیم. نابود به خاطر چی شدن؟ یه ناقه رو خدا ارزشی قائل شده، اونم اینجوری که تو آب خوردن همه باید حواسشون باشه، احترامشون باید داشته باشن، و اگر بی احترامی کنند گرفتار عذاب میشن به شکل عمومی، دنیا و آخرتشون تباه میشه به خاطر یه ناقه خدا این کاری کرده. من ببینم ارزش یه ناقه معمولی، یه شتر معمولی چقدره مگه؟ بله 5 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، دیگه بیشتر از این که نیست. دیه یه انسان الان تو چیزا 156 میلیونه. یه طایفه‌ای بودن قوم صالح، در این حال چیه؟ خدا گفت حساب این ناقه جداست. درست شد؟ میتونه خدای حساب یه حیوان رو جدا کنه و ارزشش از آدما ببره بالاتر. حالا خدا نمیتونه ارزش یه انسان رو اینجور بالا ببره، بگه این زهرا کوثر ماست به تو میدیم، درسته؟ اونم اینجوری باهاش. باید شما پیغمبر ما بگو به مردم، بگو فاطمه تو بزعتون منی فمن آذاها فقط آذان، این فاطمه پاره تنه، اذیت او اذیت منه، و من آذانی فقط آذ الله. این اذیت اذیت خداست. درست شو. حالا اگر پسرش امام زمان علیه السلام بیاد بعد از ظهورش و فقط به خاطر جسارتی که به مادرش فاطمه سلام الله علیها شده، تمام اونایی که تو این واقعه شریک بودن، مسببش بودن، همراهی کردن و بعدم راضی شدن به این کار، اگر اینا رو به آتش قهر الهی از بین ببره، این کار هیچ مخالفت با قرآن که نداره، چی هماهنگ با خود قرآن هم هست. درست شو. عرضم تمام میشه. خب امروز توفیق شد به مناسبت سوره کوثر از بی بی فاطمه زهرا گفتیم، و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هم هست و ساعات آخر، و ما بریم در خانه نیم سوخته فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون دری که جبرئیل بدون اذن وارد این خانه نمیشد، اون دری که وقتی عزرائیل خواست برای قبض روح پیغمبر خدا وارد بشه در زد در این خانه. بار اول رد کرد او رو زهرا سلام الله علیها، بار دوم، بار سوم پیغمبر خدا فرمود زهرای من، این کسیه که وارد برای ورود به هیچ خانه اجازه نمیگیره، این فقط خانه توست که او اجازه میگیره. عرضه داریم یا رسول الله، ملائکه بدون اذن زهرا وارد خانه اش نمیشوند، اما امت شما چه کرد؟ برای ورود به خانه نه تنها اذنی نگرفتن، بلکه هیزم آوردن و اون نانجیب گفتن قالوا ان فیها فاطمه، گفتن آخه تو این خانه زهراست. او با جسارت گفت قال و این بخواد زهرا باشد که باشد، کاری کردن که زهرا سلام الله علیها میان در و دیوار فریادش به آسمان رفت، یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا برخیز و ببین با جگر گوشت با دخترت چه میکنند، یا ابتا ما ذالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قاف، بابا برخیز و ببین این دو نانجیب چه ها که بر سر منه.